ساعت 18:30 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. من مهرداد قاسمفر هستم. صدای ما را از پراگ میشنوید. وزیران خارجه اتحادیه اروپا با تشدید تحریم‌ها علیه سوریه موافقت کردند. یوسف ندرخانی کشیش نومسیحی از زندان آزاد شد. و رئیس جمهوری فرانسه به پل مک‌کارتنی خواننده و موسیقیدان نشان افتخار اهدا کرد. وزیران خارجه اتحادیه اروپا در دومین روز نشست خود در قبرس توافق کردند که تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد تشدید شود. وزیران خارجه 27 کشور عضو اتحادیه اروپا روز شنبه از کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه خواستند تا جزئیات دور تازه‌ای تحریم‌ها علیه سوریه تدوین شود. همچنین اراتو مارکولیس وزیر خارجه قبرس و میزبان این اجلاس به خبرنگاران گفت اعضا توافق کردند که کمک‌های انسان دوستانه این اتحادیه برای مردم سوریه افزایش یابد. فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه روز شنبه به پل مک‌کارتنی خواننده و یکی از اعضای سابق گروه بیتلز بالاترین نشان افتخار این کشور لژیون دونوو را اهدا کرد. در مراسم اهدای نشان که روز شنبه در کاخ الیزه برگزار شد خانواده مک‌کارتنی هم حضور داشتند. در کتاب رکوردهای گینس از پل مک‌کارتنی که اکنون 70 سال دارد با عنوان موفق‌ترین موسیقیدان و ترانه‌سرای موسیقی پاپ نام برده شده است. به گفته محمد علی دادخواه وکیل مدافع یوسف ندرخانی این کشیش نومسیحی روز شنبه از زندان رشت آزاد شد. آقای دادخواه به رادیو فردا گفت در جلسه دادگاه که روز شنبه برگزار شد این کشیش ایرانی از اتهام ارتداد تبرئه شد و در اتهام تبلیغ علیه نظام نیز به 3 سال حبس محکوم شد. بنابراین گزارش از اونجا که آقای ندرخانی 3 سال گذشته را در زندان سپری کرده است با پایان جلسه دادگاه آزاد شد. در پی احضار شیوان نظر آهاری به زندان اوین، نزدیکان این روزنامه‌نگار و فعال حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا تاکید کردند که او روز شنبه برای گذراندن 4 سال حبس خود به زندان اوین رفته است. خانم نظر آهاری که در سالهای گذشته بارها زندانی شده است، در آخرین پرونده خود به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اخلال در نظم عمومی به 4 سال حبس و 74 ضربه شلاق محکوم شده است. و اما در سوریه مخالفان حکومت بشار اسد میگویند لوله‌های آبرسانی شهر حلب بر اثر درگیری‌ها آسیب دیده است. دیدبان حقوق بشر سوریه که در لندن مستقر است میگوید درگیری‌های روز شنبه میان نیروهای ارتش و شورشیان مسلح در محله میدان به لوله‌های آب آسیب زده است. شورشیان در تلاش بودند پایگاه نظامی هانونو را که زاغه مهمات است به تصرف خود درآورند. با این حال حکومت سوریه میگوید پس از نبردی 20 ساعته موفق شده شورشیان را عقب براند. دومین روز از نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا امروز در قبرس ادامه می‌یابد. شماری از اعضا از جمله وزیران خارجه بریتانیا، فرانسه و آلمان با اشاره به عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای ایران از تهیه پیشنویس دور جدید تحریم‌ها علیه ایران خبر دادند. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه گفته است قطعنامه جدید اتحادیه اروپا تا جلسه بعدی مجمع عمومی سازمان ملل یعنی 10 روز دیگر آماده خواهد شد. وزیر خارجه فرانسه مذاکرات هسته‌ای با ایران را به آب در هاون کوبیدن تشبیه کرده و وزیر خارجه آلمان هم گفته اروپا نمیتواند مذاکراتی را که تنها نتیجه‌اش تعلل است بپذیرد. در ساعت 18:33 به وقت تهران هستیم. در این بخش خبری با من مهرداد قاسمفر همراه بودید. از شما دعوت میکنم به ادامه برنامه ها توجه کنید. برنامه‌ای که همکارم مهتاب وحیدی راد اون رو تهیه و اجرا میکنه، برنامه در ارتباط با حقوق بشر و مسائل اینچنین به نام دریچه.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی راد با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با خبر اجرای حکم زندان برای یک روزنامه‌نگار. ژیلا بنی یعقوب دوشنبه هفته پیش برای اجرای حکم 1 سال زندانش روانه زندان اوین شد. این روزنامه‌نگار علاوه بر تحمل یک سال زندان به 30 سال محرومیت از حرفه روزنامه‌نگاری هم محکوم شده به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رئیس جمهوری. همسر او بهمن احمدی عمویی هم به اتهام اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 7 سال زندان محکوم شده و همکنون در زندان رجای شهر کرج به سر می‌برد. سازمان عفو بین الملل هفته پیش با صدور بیانیه ای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط ژیلا بنی یعقوب شد. این نهاد حقوق بشری همچنین از مقامهای جمهوری اسلامی خواسته که تمام روزنامه نگاران زندانی رو فوراً آزاد کنند و در بیانیه‌اش نوشته که این روزنامه نگاران تنها به دلیل فعالیت حرفه‌ای و انتقادات مسالمت‌آمیزشون بازداشت و زندانی شدند. دروری دایک، سخنگو و مسئول بخش ایران در سازمان عفو بین الملل و جزئیات بیشتر در این باره.
این مربوط به این موج تازه دستگیرهای یا شروع شدن به زندانی شدن روزنامه نگاران. سازمان عفو بین الملل نگرانی خودشون مربوط به زندانی شدن ژیلا بنی یعقوب و حتی دیگران بیانیه صادر کردن، برای اینکه ما متوجه شدیم که یک موجه تازه زندانی شدن اونا که بعد از انتخابات رئیس جمهوری که محکوم شدن و الان شروع میشن برای اینکه حکمشون رو اجرا بکنن. البته ژیلا بنی یعقوب، شیوا نظر آهاری، ریحانه طباطبایی، اینا مثل اینکه یک موج تازه شروع شد برای اینکه این فعالان حقوق بشر، فعالان حوزه زنان، روزنامه نگاران زندانیشون بکنن. البته ما میخواهیم دنیا و مخصوصا شرکت کنندگان شورای حقوق بشر که در این ماه شروع میکنه در ژنو، برای اینکه اونا بدونند واقعیت ایران چی هست.
ریحانه طباطبایی و شیوا نظرآهاری هم که حدود 2 هفته پیش برای اجرای حکمشون فراخونده شدن، روز شنبه باید به اجرای احکام زندان اوین مراجعه کنن. ریحانه طباطبایی روزنامه نگاریه که به تبلیغ علیه نظام از طریق انتشار اخبار متهمان و زندانیان سیاسی بعد از انتخابات متهم شده و حکمش 5 ماه حبس تعزیریه. شیوا نظرآهاری فعال حقوق بشر هم به 4 سال زندان و 74 ضرب شلاق محکوم شده به اتهام اقدام علیه امنیت ملی، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اخلال در نظم عمومی. سازمان گزارشگران بدون مرز روز پنجشنبه با انتشار بیانیه ای اعلام کرده که جمهوری اسلامی ایران رکورددار زندانی کردن زنان روزنامه نگار و وبنگار در دنیاست. گزارشگران بدون مرز در بیانیه‌اش نوشته که پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 تا کنون دست کم 57 زن روزنامه نگار و وبنگار به احکام زندان از 6 ماه تا 7 سال محکوم شدند. گزارشگران بدون مرز در این بیانیه به بررسی وضعیت 2 زوج زندانی پرداخته، ژیلا بنی یعقوب و همسرش بهمن احمدی عمویی و همچنین مهسا امرآبادی و همسرش مسعود باستانی و در ادامه خواستار آزادی تمام روزنامه نگاران زندانی شده. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز در این باره اینطور میگه.
در کشورهای مثل ایران جنگ قدرت میان جناح‌های مختلف قدرت و در اصل میان درگیری‌ها و کشمکش‌های سیاسی می‌تواند و همیشه اینگونه بوده است که تعدادی از رسانه‌ها و روزنامه‌نگاران و وب‌نگاران را قربانی کرده است و به همین دلیل هم تا اونجایی که ما دفاع کردیم و در کل از روزنامه‌نگاران و وبلاگ‌نگاران دفاع می‌کنیم که در رابطه با ابراز نظرشون به شکل مسالمت‌آمیز اقدام کرده‌اند و در این رابطه قربانی شدند. در یک کلام ما می‌توانیم بگوییم هر آنچه که به اطلاع رسانی ربط پیدا می کنه می تواند یکی از عوامل بازداشت باشد.
سازمان عفو بین الملل هفته پیش با صدور بیانیه ای از بازداشت 10 نفری که برای کمک به زلزله زدگان به استان آذربایجان شرقی رفته بودند انتقاد کرده و خواستار آزادی این افراد شده. از بین افرادی که در کمپ های کمک رسانی به زلزله زدگان بازداشت شدند، بیش از 20 نفرشون به زندان تبریز منتقل شده و به گفته یکی از وکیل مدافعانشون به اجتماع تبانی و تبلیغ علیه نظام متهم شدند. نقی محمودی وکیل دادگستری ساکن ترکیه که پیگیر وضعیت این بازداشت شدگانه در این باره توضیحات بیشتری میده.
بازداشت شدگان در منطقه خواجه تبریز زندان تبریز منتقل شدن و از طرف دیگه از انتقال بعضی از اونها مثل آقای حسن و حسین رونقی به پلیس امنیت تبریز هم گزارش شده. از طرف دیگه وضعیت آقای نوید خانجانی مشخص نیست. اخبار زد و نقیزی مبنی بر انتقال ایشون به زندان اوین یا رجای شهر منتشر شده. از طرف که اظهار نظرهایی از سوی مقامات مختلف انتظامی و سیاسی و قضایی شده که صرف نظر از این که این اظهار نظرها متناقض با هم هستش، بعضی از این افراد حتی صلاحیت این کار رو نداشتن، من جمله استاندار آذربایجان شرقی یا رئیس پلیس تهران که اتهامات متعددی رو به اینا منتسب کردند. ولی آنچه که در پرونده به این افراد به عنوان اتهام منتسب شده، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی ایران، پخش مواد غذایی فاسد و تاریخ گذشته، تبلیغ بهائیت و همینطور اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت کشور بوده.
بر اساس بیانیه سازمان عفو بین الملل، حسین رونقی ملکی وبلاگ نویس و نوید خانجانی فعال حقوق بشر هم جزو بازداشت شدگان پس از زلزله استان آذربایجان شرقی هستند. این نهاد حقوق بشری وضعیت جسمی حسین رونقی ملکی رو خطرناک توصیف کرده و اعلام کرده که او نیاز به مراقبت‌های فوری پزشکی داره. خانواده نوید خانجانی هم میگویند با توجه به بیخبری از وضعیت و محل نگهداری فرزندشون، احتمال این هست که او را برای اجرای حکم 12 سال زندانش به زندان اوین یا رجای شهر منتقل کرده باشند. عیسی سحرخیز، روزنامه‌نگار زندانی که از 10 روز پیش از بیمارستان به بند 209 زندان اوین منتقل شد، از همان روز تا کنون در اعتصاب قضا به سر می‌برد. او حدود 6 ماه پیش به دلیل ناراحتی‌های جسمی در بیمارستان بستری شد و به گفته پسرش در اعتراض به ناتمام ماندن مراحل درمانیش از زمان انتقال به زندان دست به اعتصاب قضا زده. مهدی سحرخیز، فرزند عیسی سحرخیز:
ایشون به خاطر حرفی که دکترا زدن و نامه ها و کمیسیون هایی که تشکیل شده باید مرخصی استعلاجی می رفته یا حداقل در بیمارستان نگهداری می شده. ایشون طوری بوده که دکترا حتی حکم عدم تحمل کیفر به ایشون دادن، ولی ایشون از بیمارستان به بند 209 اوین منتقل کردن. نهایتا اگر هر اتفاقی برای ایشون که شرایط جسمیش خیلی خطرناک است بیفته، مسئول شخص آقای خامنه‌ای هست.
برای بهزاد نبوی، عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، به اتهام تبلیغ علیه نظام پرونده جدیدی باز شده. او طی ماه‌های گذشته به این اتهام بازجویی شده و به گفته خانواده‌اش امضای بیانیه‌ها و نامه‌هایی از داخل زندان و نمایش تصویر و انتشار اخبارش در رسانه‌های خارجی از جمله مصادیقیه که برای اتهام آقای نبوی ذکر شده. بهزاد نبوی پس از وقایع انتخابات سال 88 به اتهام اجتماع، تبانی و تبلیغ علیه نظام به تحمل 5 سال زندان محکوم شده و همکنون در بند 2 الف وابسته به سپاه نگهداری میشه. کمپین بین المللی حقوق بشر به نقل از منابع مطلع گزارش داده که محمد نظری، زندانی کرد محبوس در زندان رجای شهر، از روز سه‌شنبه 7 شهریورماه با دوختن لبهاش دست به اعتصاب قضا زده. بنا به گزارش این نهاد حقوق بشری، آقای نظری در اعتراض به شرایط زندان و تحمل بیش از 19 سال زندان اعتصاب قضا کرده و گفته تحمل این وضعیت براش مثل مرگ تدریجیه. محمد نظری 41 ساله در سن 23 سالگی به اتهام عضویت در حزب دموکرات کردستان به اعدام محکوم شد. او 5 سال بعد مورد عفو قرار گرفت و حکم اعدامش با 1 درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد. من مهتاب وحیدی راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.